سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، محرم 96، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما در این جلسات این است که چگونه آسوده تر زندگی کنیم. دلایل متعددی رو برای این که لازم انسان آسوده تر زندگی کنه در جلسات قبل ذکر کردیم. اگر آسودگی که بخش عمدش آسودگی خاطر فراهم نشه، انسان به تفکر سالم و صحیح دسترسی پیدا نخواهد کرد و انسان بدون فکر هرچند آگاهی و علمم داشته باشه به هیچ نتیجه درستی در زندگیش نمیرسه. آسودگی خاطر و آسودگی اساساً، نه فقط آسودگی خاطر بلکه آسودگی در زندگی، سرمایه شکر خواهد شد و شکر فضیلتش بالاتر از صبره و به این ترتیب زمینه بندگی خدا پدید میاد. دلایل دیگری هم برای آسودگی قبلا ذکر شد. دلیل دیگری رو هم امروز عرض بکنم. درسته ما هممون دنبال دلیل نمیگردیم، بدون دلیل هم آسودگی رو دوست داریم. راحت طلبی گفتیم در جلسات قبل اولین میل انسانه که با انسان متولد میشه. وقتی کودک همون بد و امر گریه میکنه یعنی ناراحته، راحتی میخواد و این نیاز به آموزش نداره که هیچ، نیاز به زمان هم نداره برای اینکه این خصلت فطری خودش رو کشف کنه. 10-15 سال زندگی میکنه، بعد شهوت رو در خودش میفهمه، ولی راحت طلبی رو همون لحظه اول متوجه میشه. مدتی زندگی میکنه، نیاز به محبت رو میفهمه، ولی راحتی رو همون لحظه اول به دنیا آمدن متوجه میشه. بله، من میدونم که ما انسان‌هایی هستیم که راحتی رو دوست داریم، اما چون من با آدم‌های عاقل فهمیده دارم صحبت می‌کنم، با آدم‌های عاقل فهمیده سوال می‌کنن تو چرا ما رو داری دعوت می‌کنی به آسودگی؟ میل به آسودگی میل برجسته‌ای نیست که ما بخوایم این آسودگی رو به دست بیاریم. خواهم عرض کنم نه خیر، آسودگی با راحت طلبی مقدار تفاوت داره و انسان باید آسوده تر زندگی کنه، هم واقعا هم در ذهن و نظر آسوده خاطر تر زندگی بکنه تا به این فواید بلند برسه. روایاتی رو هم درباره فواید آسوده تر زندگی کردن آوردیم. حالا این آخریش رو هم یک انگیزه دیگری عرض کنم. خیلی از بدیهای ما مال ناآسودگی ماست. اصلا وقتی که آسودگی ما، به ویژه آسودگی خاطر ما و حتی آسودگی های ظاهری ما به هم میریزه، منشأ بدیها میشه. آسودگی خاطر که مشخصه، مثلا ذهن از رنج حسادت آسوده نباشه به نهایت رذالت مبتلا خواهد شد، معلومه. در مورد آسودگی واقعی هم همینطور. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر یک رنجی رو به انسان تحمیل میکنه، بعد موجب کفر ممکنه بشه. اتفاقا درباره آخرالزمان روایت داریم که میفرماید آخرالزمان مردم مجبورن دین خودشون رو با دینار حفظ کنن، با پول. پول امروزه در اقتصاد نقش بسیار کلیدی داره، فرق میکنه با زمان قدیم که پول نقش کلیدی نداشت. کار و زمین و دارایی و چیزای دیگه نقش کلیدی داشت. مثلا فرزند آوری خودش علامت مایه ثروت بود و مایه راحت انسان، ولی الان پول خیلی حکومت میکنه. می‌فرماید در آخرالزمان مردم مجبورن به خاطر محافظت از دینشون پولدار بشن. خب الی آخر، ما بسیاری از بدیهای خودمون رو میتونیم با آسودگی از بین ببریم و از خیلی از بدیها جلوگیری کنیم. یکیش سوء ظن به خداست و اینکه آدم بعضی وقتا با خدا دعواش میشه. ما باید بلد باشیم آسوده تر زندگی کنیم در همین دنیای پیچیده و پرمشقت، تا اونجایی که میتونیم از بلاهای بیرونی کم کنیم. نتونستیم از احساس ناآسودگی در ذهن خودمون کاهش بدیم تا بتونیم بدیها رو جلوشو بگیریم. آدم ناراحت بلا فاصله میکروبهای رذالت در وجودش شروع میکنه رشد کردن. میگن بدنی که ضعیف بشه زود سرما میخوره. ویروس همه جا هست، خیلی از میکروبها در اطراف ما هستن، اما بدن قوی اینا رو پس میزنه. خب اگر کسی آسوده باشه و خصوصا این آسودگی رو درست به دست آورده باشه، و آسودگی به ویژه در مرحله نظر، آسودگی خاطر براش فراهم باشه، ابلیس نمیتونه او رو به این سادگی ها خراب بکنه. آسودگی موجب میشه ما از عیبها فاصله بگیریم. در این باره میشه مفصل صحبت کرد، اما چه فایده ای داره؟ ما که نمیخوایم تبلیغ بکنیم که به به چقدر آسودگی خوب است. ما میخوایم بیشتر بپردازیم به این که آسودگی رو چجوری به دست بیاریم. گفت بر مبلغ افزا، یعنی همین، بریم سراغ راه حل. اولین راه حلی که ما درباره به دست آوردن آسودگی صحبت کردیم این بود که آدم باید یه تغییری در سبک زندگیش بده، مقدار تفکر رو در زندگیش بالا ببره، و الا بقیه بحث رو متوجه نخواهد شد. چون راحت طلبی انسان رو دچار شتاب زدگی میکنه، عجله انسان رو تحریک میکنه، قفل میکنه روح انسان رو، عقده ای میشه انسان گاهی از اوقات در رنجها، عصبی میشه، اسیر برطرف کردن ناراحتی میشه، دیگه نمیتونه فکر کنه. وقتی نتونست فکر کنه، هر جوری میخوای بهش راه نشون بدی که بیا از این راه اینجوری برو تا به آسودگی برسی، نمیفهمه و نمیتونه اجرا کنه. و اگر بخوای بهش راه نشون بدی برای اینکه آسودگی خاطر براش فراهم بشه، میگه حرف نزن با من، من باید این مشکل حل بشه برام. ببین بدون این که این مشکل حل بشم میتونی یا نه؟ نه من نمیتونم، من نمیخوام. خب چی نمیخوای؟ که یه دقیقه فکر نمیکنی تو. ما باید اول بتونیم تفکر بکنیم، مقدار فکر خودمون رو در زندگی بالا ببریم. کل این بحث با تفکر به دست میاد. این بحث بحثی نیست که آدم بتونه با آگاهی صرفاً مشکلات خودش رو حل بکنه. چجوری انسان باید به آسودگی برسه؟ اولاً باید با این موضوع متفکرانه برخورد کنه. البته کلاً با همه چی باید متفکرانه برخورد کرد. من یه دونه مثال بزنم. می‌فرماید کسی که درباره مرگ زیاد فکر می‌کنه زندگیش آسوده خواهد شد. یکی از راه‌حل‌هایی است که بعداً باید بهش برسیم، ولی همین به عنوان مثال عرض کردم تا ببینید نقش تفکر چقدر بالاست. همه ما از مرگ خبر داریم، اما اگر زیاد درباره مرگ اندیشیدی، زندگیت آسون میشه. هم آسود خاطر میشی، مشکلات رو زیاد مشکلات بزرگی نخواهی دید، هم واقعا مشکلات تو کم خواهد کرد. چرا؟ فلسفه مشکلات این بود که تواضع در تو ایجاد بکنه و تکبر از بین ببره. در این باره هم باز باید جلسات بعد صحبت کنیم. ولی وقتی که شما درباره مرگ فکر کردی، خود به خود یه تواضعی در روحت ایجاد میشه. خب چرا خدا بزنه دیگه؟ زدن نداره که، خودش بچه خوبی شده. درباره مرگ میفرماد هر موقع اندوه دلت رو گرفت، به مرگ بیندیش، دلت شاد میشه. آقا چجوری دیگه باید برای ما توضیح بدم؟ خیلی روشنه دیگه. چه تکنیک های جذاب و عالی و خوبی واقعا وجود داره امتحان کنید، میرید قبرستان زیارت اموات، برمیگردید آرام ترید. و خصوصا انسان بره متفکرانه با مرگ برخورد کنه. پس قدم اول ما این بود که متفکرانه کلن زندگی کنیم، این خودش مایه آسودگی است. و بعد مثلا درباره موسیقی گفتیم که موسیقی یه مثال ساده است. موسیقی برای ما مهم نیست، داره وقت فکر نکنید ما همه دینمونو گذاشتیم برای اینکه موسیقی حرام گوش دادیم. نه بابا، مسائل خیلی بزرگتر داریم، ولی موسیقی تو رو شتاب زده میکنه. شتاب زده که کرد، عادت تفکر از تو گرفته میشه. عادت تفکر که از تو گرفته شد، نابودی دیگه. موسیقی خودش چیزی نبود، دلنگ دلنگی بود، ولی موسیقی به تو یاد میده که تو دیگر نمیتوانی متمرکز کنی ذهن خودت را و درباره چیزی متفکرانه بیاندیشی. میگوید هر موقع خواستی ذهنت تمرکز پیدا کند، بیا من برای تو دلنگ دلنگ بکنم در گوشت. قدرت بازسازی روحی تو از دست میدی. چرا طرف رفته بود تو توالت نشسته بود ساز همسایه بغلی رو گوش میکرد، اومد گفت آقا من گاهی دستشویمو طول میدم پیش امام صادق علیه السلام که اون سازه رو بشنوم، فرمود این کار نکن. بابا مگه چقدر بده؟ بعضی هم میگن آقا موسیقی دیگه نزدیم که کسی رو بکشیم، که شراب نخوردیم، که یه موسیقی هم میخوایم گوش رو شما نمیذارید و کلن خوشحال نیستیم ما خوشحال بشیم. بابا ای بابا، الان تو خودت تصورت از دین چیه؟ خدا آزار داره؟ خدا مثل اون بابای بد اخلاقی میمونه که تا بچهش بیکاره میگه آی بچه من درس نداری تو، مثلا میخواد آرامش رو از بچهش سلب کنه؟ نه به خدا. خدا بیشتر از این که مثل مامان بابای بد اخلاق باشه، مثل مامان مهربونه، دوست داره تو هی خوش باشی، خوش بگذرونی، رشد کنی، کیف کنی. اون تو درستش شیرینی رو قبل از قضا ازت میگیره که قضا بخوری حسابی. نه چه مامانی هم بد اخلاق شده، مامانم هم بد اخلاق شده، قبلا بابام بد اخلاق داره، مامانم بد اخلاق شده، شیرینی میگیره از من، گشنم من. خب باشه عزیزم، شیرینی الان میخوری سیری کاذب پیدا میکنی، بذار یه بشقاب سیر قضا بخور، همه شیرینی هر چقدر خواستی بخور. خدا مثل مامان رفتار میکنه، ولی خب مامان عاقل. پس ما کلن خوب متفکرانه برخورد کنیم با همه چی، به ویژه با آسودگی، با کل زندگی، به ویژه با رنجها. این قدم اول بود. قدم دوم این بود که بشناسیم، ببخشید بشناسیم نه، در این باره تفکر کنیم که رنج ضروری زندگی انسان است. آقا شما که داری میگی راه بیرون رفتن از رنج، لذا من گفتم راه بیرون رفتن از رنج به چهار معناست. یک، بخشی از رنج را کم کنیم، بخشی مطلق نگفتم. دو، رنجهای من را قابل تحمل کنیم. سه، از رنجهای من بهره برداری مثبت بکنیم. چهار، از رنج لذت هم ببریم. خیلی رندانه برخورد کنیم، رنج از بین نمیره. ببین اگه تو خیال برات داشته بریم این جلسه میگه چگونه آسوده تر زندگی کنیم، این تیتری که اینجا نوشتن نمیدونم نوشتن آسوده تر زندگی کنیم یا چگونه آسوده زندگی کنیم. آسوده تر، آره. اگه نوشته بود چگونه آسوده زندگی کنیم، تیتر دروغی بود. آسودگی نداریم ما به معنای مطلق کلمه. میخوای ما اینو داریم، اون یکی تو مغازمون نداریم، اون دروغه. ما اینو تو مغازه داریم، در اختیار مشتریان محترم معارف دینی قرار میدیم. چگونه آسوده زندگی کنیم نداریم، اصلا نیست که بیاریم. اگه به تو گفتن هست قلابیه، حالا دروغه، کالای دروغه. پس قدم دوم این شد که ما باور کنیم آسودگی قابل از بین بردن نیست. حتی تو روایات فرمودن هر 40 روز یه بار یه دونه میخوری. آقا اصحاب پیغمبر ترسیدن، گفتن یعنی چی آقا هر چه روزی یه بار ما میخوریم یه چیزی بلایی سرمون میاد؟ آقا فرمود بلو یه خراشی بیفته به دستت، طرف که آروم گیره. البته میخواستن اونا نترسن ها، بیشتر از خراش معمولن، ولی حالا دیگه اونا بچه بودن متوجه نبودن زیاد، بس که عادت به تفکر نداشت. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. اگه بقیه راه حلایی که میخواییم بدیم هم کسی متوجه نشد، همین راه حل کل نجات بخشه. رنج قطعا هست. پسر یا دختری که میخوان ازدواج کنن که تو ازدواجشون هیچ مشکلی نباشه، ما خود نمیتونه آدم هر کلمه ای رو الان بگه که بعد میره کوچکترین مشکل رو تو زندگی مشترک تحمل نمی کنه. چرا؟ نباید باشد. گفتن عشق عاشق باشن و الا چه فایده ای دارن؟ بابا دروغ بهت گفتن. چه زندگی اینه؟ آدم ها با هم اختلاف پیدا میکنن، یه خاصیت آدمیست. هرچی عشق و محبت هم باشه همینه. بعد باید محبت رو آدم به دست بیاره. یه فیلم عشقی درست حسابی هم ندیدیم تو عمرمون، جگرمون حال بیاد لااقل. که آقا عشق بین زن و مرد بعد از ازدواج کم کم به دست می آید، بعد از 10 سال، بعد از 30 سال، بستگی به ظرفیت وجودی افراد دارد. بعد از 40 سال ببین اینها چگونه عاشق هم دیگر هستند که هیچ ابزار ظاهری عشق بازی و هوسرانی ندارن، ولی چجوری میمیرن برا هم دیگه. یه فیلم عشقی هم ندیدیم، بعد میگن شما آخوندان مخالف فیلم عشقی هستیم. ما کی مخالف فیلم عشقی هستیم؟ ما فیلم عشقی تو قرآن داریم. اون آقای پدر برای پسر انقدر گریه کرد کور شد، نابینا شد، پیغمبرم بود. چی میگه؟ عشق بین آدم ها چیز بدیه. عشق بین زن و مرد، بله، ازدواج آغازشه. نه اون حاج آقا، اون حس عاشقی که اول پیدا میشه، برو ندید بدی مردشو برده، اینقدر عقده‌ای کمبود محبت داره، یه ذره دلش تکون میخوره میگه من عاشق شدم، مورچه رو یه لیوان آب تو لونش میریزه میگه سونامی اومد. تو عشق میفهمی یعنی چی؟ کدوم مدرسه رفتی بهت عشق رو یاد بدن؟ عاشق ندیدی تو عمرت؟ مسخرش رو در آورده. من عاشق شدم. جوجه تو به این حرفا نیومدی. برای عاشق شدن سیر و سلوکی لازم است. بله همین عاشق خانومت بخوای بشی که براش عشق بریزی، خانومت عاشق تو بخواد بشه که همه وجودش باشی، سیر و سلوک میخواد. من هر ننه قمری میتونه عاشق بشه، مسخرش رو در آوردی. آدم نیستی اصلا تو، برو ببینیم بابا. همه رو گوشه سر کار، حتما پای این فیلم های مزخرف و این آهنگ های مسخره نشستی که دیگه توضیح بیشتر ندم. میدونید چون ادبیات هم اینجا خیلی چاله میدونی میشه، چون خیلی از این اشتباه بزرگ رایج ناراحتم، چون خیلی دروغ بزرگی به آدم ها گفتن، آدم ها هم همه باور کردن. پادشاه لباس داره، حکی نبینه ولد چموشه. من اون پسر بچه هم میگم اه پادشاه رو ببین لباس نداره. یه شعری هم بردارن خام بشن، من علیهشون حرف میزنم. اگه حرف غلطی بزنن مفت حرف زدن. یعنی چی؟ تو عشق نمیفهم یعنی چی؟ عشق اونیه که عشق میریزه میگه میخوام برات بمیرم، تا نمیرم آروم نمیگیرم. نه اینکه بخواد تصاحب کنه طرفو. شعرش هم میخوای بخونی؟ گر از درت برانی ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. عاشق اینه، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو. شکست عشقی یعنی چی؟ منو رد کرد. بچه ننه، تو دنبال این هستی که یه لله داشته باشی تو رو نازت بکنه، تو به عاشقی چی؟ و الا اگه عاشق شده باشی، گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوس. گفت در زبان عربی که ارید و وصالک و ترید و هجری، من وصال تو رو میخوام تو دوری منو. فأترک ما أريد و لما تريد، من اون چیزی که تو میخوای رو ترجیح میدم بر اون چیزی که خودم میخوام. میرم خب، عشقم به اینه که برم چون تو رو دوست دارم. ترانه هم گوش میدادی حداقل چرت و پرت توش نمیگفتن، یه تو تا شعر عاشقانه بعد میگفتن بفهمید چه خبره. فیلم عشقی هم ندیدیم دلمون خوش بشه.
ای خدای من.
بله البته من انکار نمی کنم، اول ازدواج دل یه کمی تکون بخوره که خب خوبه، و بعدش هم خب یه مقدار به هم علاقه پیدا کنن. خب خب طبیعیه دیگه، انسان اینجوریه دیگه. بله ولی این که اسمش عشق نیستش که، این حالا وایسا حالا تا به پای هم رنج نکشید عشق به دست نمیاد، تا برا هم دیگه نگذرید محبت به دست نمیاد. چی خرج هم دیگه کردیم؟ آقا پول خرجش کردن، پول که زیادی دارایی بوده برای افه اومدن و تعجب ایجاد کردن و نمیدونم این چیزا بوده، از وجودت چی مایه گذاشتی؟ چند بار عصبانیت کرده کوتاه اومدی لبخند زدی گذشتی نگرش داشتی؟ حالا میگی یه عمری صرفش کردم دیگه نمیتونم ازش بگذرم. تو ندیدی عشق رو مثال میخوام بزنن، عشق مادر به فرزند مثال میزنن؟ چرا عشق مادر به فرزند مثال میزنن؟ 9 ماه بارداریش رو تحمل میکنه، زایمانش رو تحمل میکنه، شیر دادنش رو تحمل میکنه. حالا حق داره بگی من عاشق بچه‌مم. بله حالا اگر بچهش تشنه شد میتونه به هم برسه، همه بهش حق میدن. بچهش رو گرفتن بردن سیراب کنن برنگردوندن، حق داره تا آخر عمر پای گهواره بشینه. من شیر به سینش میاد آب آزاد میشه، حق داره بالو پر بزنه هلاک بشه. مادره، میفهمی؟ مادره. عشق نه این. ببخشید وسط بحث، بالاخره امروز روز علی اصغر دیگه، اصلا کربلا همش عشقه، دیوانه میشه آدم میره سراغ مفهوم عشق. یه روزه فردا هم برات بخونم. امام حسین اگر خوب 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 بود و عزیز دل باباش امیرالمؤمنین و جدش رسول خدا بود، بالاخره امام حسین امام بود، میدونین؟ ولی اگر امام حسین عاشق علی اکبر بود، علی اکبر که امام نبود، خودش زحمت کشیده بود علی اکبر اینجور تربیت کرده. حق داشت یه جوری براش گریه کنه، صورت به صورتش بگذاره که الا و لابد خواهر باید بیاد صورت از صورت علی برداره. ثمره زحمت خودش، زحمت بکشی بیشتر عاشق میشی. مقدمه چقدر طول کشید ببخشید. قدم اول اینه که ضروری بدونی رنجو، رنج ضروریه. رنجو که ضروری بدونی، این همه آمار طلاق بالا نمیره. دروغ بهت گفتن، اگه زندگی دنبال زندگی خوش بی رنج میگردی، شما دوتا آدمی دیگه، آدم ها با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. بله دیگه، اصلا زن و مرد که اصلا اساسا با هم اختلاف دارن. حضرت امام هر کی میرفت پیشش عقد بکنه میفرمود برید با هم بسازید. یکی از جانبازا از رفقای ماست پرسید، گفت آقا یه نصیحت دیگه هم به ما بکنید. فکر کرد این نصیحت زیاد نصیحت پیشرفته ای مثلا نباشه. امام دوباره بهشون فرمود برید با هم بسازید. اینا کمی تأمل کردن و بعد گفتن که امام حالا نصیحت دیگه هم فرمود برید با هم بسازید. یعنی اون که گفتم خیلی مهم بود، پیدا کن نصیحت دیگه به کنارش لازمه. قدم اول متفکرانه برخورد کردن بود، قدم دوم ضروری دانستن رنج. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو در زندگی خودت تا به مرگ برسی و ملاقات خدا زجر خواهی کشید، آن هم چه زجری. قدم سوم چی بود؟ فلسفه زجر رو بدونیم. برای اینکه فلسفه زجر رو بدونیم، دیروز و روزهای گذشته یک فلسفه برای رنج ذکر کردیم. اون چی بود؟ خیلی تفکر این قسمتش نیاز داشت، لذا دو روز در موردش حرف زدیم. اون این بود که انسان شدی یعنی رنج. چطور؟ انسان موجودی است که نه فرشته است نه حیوان. حدیثشو برات خوندم. انسان یعنی کسی که انتخاب میکنه. انتخاب بخوای بکنی باید یک تمایلی باشد که از او صرف نظر کنی که بشود انتخاب، ولی سرسره است، انتخاب نیست. یه چیزی رو دوست داری، همونم در مقابل دست، همونم انتخاب میکنی. دیدید چقدر گوسفندا با آرامش غذا میخورن؟ چون چیز دیگه علاقه ندارن. اگه تو ذهنش میومد آه این فیلم سینمایی چی میشه، حالا تون بخورم برم فیلم سینمایی رو ببینم، ساعتش با هم یکی شده. اگه دو تا چیز داشت گوسفند بدبخت شده بود. نه، همین یه چیز دوست داره، من فقط بخوره. این که تموم شد بعد نوبت چیزی، دو سه تا چیز همچه توی یه خط. ولی انسان چند تا چیز دوست داره تا بتونه انتخاب کنه. وقتی چند تا چیز دوست داری بتونی انتخاب کنی، این این رنج. و هیچ کس حاضر نیست از انسانیت خودش استعفا بده، از بس شرافت داره. انسان یعنی انتخاب. انسان یا آگاهی، آگاهی برای انتخابه. آگاهی بدون انتخاب چه فایده داره؟ زنبور عسل هم آگاهه. زنبور عسل آگاهه دیگه، چقدر بارده کدوم گلو بره مثلا برداره. زنبور هم آگاهه، همه آگاه هم. او حیوانات همه مورچه آگاهیشو ببین چه خبره. همار اصلا آگاهیش فوق‌العاده است. ده حافظه ای داره همار عجیب. یه بار توی راه ببرش میگه بس تا آخر عمر میدم. اگر انسان بخواد فلسفه رنج رو بدونه، باید بدونه این تو ذات انسانیشه. یعنی تو انسان شدی یعنی رنج. خب اینو در موردش درست صحبت کردیم، بگذاریم. فلسفه دوم این است که انسان اگر رنج نکشد فاسد میشود. دوستان بحثو گم نکنید ها. ببین این بود، من میخوام آسوده تر زندگی کنم. آسودگی مطلق که وجود نداره. آسوده تر زندگی کنم یعنی زنجای اضافی رو بزنم کنار و از رنجای موجود بهره ببرم. خب بعد آسوده تر بخوام زندگی کنم، اول باید بپذیرم رنج قطعا هست. فلسفش هم نفهمیدم، بفهمم رنج قطعا هست. دوم فلسفش رو بفهمم. یکی از دلایلش این است که گفتیم جزء تعریف انسانیست. دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش اینه انسان موجودیه بگونه ایه، حیات دنیاش بگونه ایه، رنج نکشه فاسد میشه. بله، حالا یه روز اینجا یه مثالی زدیم، شلوغش کردیم، در مورد نان بود و بحثای دیگه. من اینجا روایتشو آوردم، بخشی از حدیث مفصل توحید مفضل رو براتون بخونم. میفرماید جعل الخبز متعذرا، خدا نان رو، تهیه کردن نان رو سخت قرار داد. لا ینال الا بالحیله والحرکه، نان رو نمیشه به دست آورد مگر با تدبیر و حرکت. حیله‌ای باید به کار ببندی، گندم بگیری، آسیاب کنی، آرد کنی، خیلی کار میبره. سخت‌ترین پختنی میدونید نان دیگه، از برنج هم سخت‌تره. برنج دمی بخوای درست کنی مرحلهش خیلی ساده است، ولی نان نه. لیکون للناس فی ذلک شغلن. ما یادتون هست یه جلسه اینجا صحبت کردیم، گفتیم یکی از عوامل بد اخلاقی که امروزه هست اینه که بچه های ما تو خونه سختی های طبیعی رو لمس نمی کنن. بابا ما بچه بودیم لااقل میرفتیم یه نیم ساعت سر صف نونوایی وای میستادیم. خود این کلی آدم میکرد، آدم نون زحمت داره. الان دیگه اینجوری بچه برو نون بیار، الان بابا زنگ میزنم بیارن، زنگ میزنه یه مشمون نون برمیداره میاره. خیال پرداز میشه، فکر میکنه زندگی همینجوری
هری بی برو. بعد یه جایی با مشکل برخورد میکنه، چرا این مشکل پیش اومد بابا؟ آخه من چجوری به تو حالی کنم؟ رفقا بچه هاتون رو برید تو طبیعت، با طبیعت رشد کنن. اگر کسی این حدیث امام صادق علیه السلام رو نپذیرفت، بیاد بریم آمریکا، اروپا، کانادا. تو کانادا مدرسه هایی به شما نشون بدم که از صبح علت طلوع بچه رو میبرن تو جنگل، با سختی های جنگل زندگی میکنه، غروب برمیدارن برمیگردن خونه. بعد همونجا هم چیزی بخوان یاد بدن ضمن همون سختی ها، گاز اینجوری کلید بزنه روشن بشه، غذا درست بکنن، چوب بچه ها جمع کنید، ظرف بیاریم، هیزم درست کنیم، تنور درست بکنیم، یه غذای درست بکنیم، ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم. عدد هم تو همون موقع که میگه دو تا سیب زمینی بیارین، دو تا این دو، حالا دو تا سیب زمینی بیار، تو هم دو تا بیار، عدد هم یاد میگیره. الان پیشرفته ترین مدرسه ها این شده.
بله دیگه، حالا دیگه توضیح ندم، خیلی وقت گذشت.
خود متن روایت رو براتون آوردم بخونیم تا ببینید که آدم سختی نکشه فاسد میشه. روح آدم کلان اینجوریه دیگه، من چیکارش کنم؟ پس یه سری سختی ها رو بپذیر، به استقبالشون برو. راستی اون چارتایی که گفتم، یکی هم بعدن گفتم چیه؟ وقتی آدم این چارتا رو آدم در مدیریت رنج متوجه بشه چیکار میکنه؟ یکی از نتایجش به استقبال بعضی از رنجا میره. حالا که رنج انقدر فایده داره، اصلا بعضی از رنجا رو من خودم برنامه‌ریزی میکنم، اجرا میکنم، مثل رنج ورزش من برنامه‌ریزی میکنم، اجرا میکنم. بعد میفرماید که لیکون للناس فی ذلک شغلن. چرا نان رو سخت قرار داده؟ برای اینکه انسان در این تهیه نان مشغول بشه. یکفه اما یخرجه الیه الفراغ من الاشر والعبس. تا اینکه مشغول نون پختن بشه. آخه نون خیلی لازمه، نون نباشد هم از گرسنگی میمیره. با همه غذا هم باید نون باشه، حالا جاش برنج باشه مثلا، میدونید دیگه، نون یا برنج. اتفاقا برنج هم جزء سخت تریناست، بازم راحت تر از بقیه نیست. حالا نان مثلا تو مناطقی که نوعا تو دنیا هست، در روایت داره استخوانبندی وجود انسان، جسم انسان به نانه، اصل قدرت بدن به نانه. بقیه رو دیگه یه گوشتی میذاری روش، یه لوبیایی میذاری روش، یه چیز دیگه است. اینا رو خیلی فنی تو روایت‌ها توضیح دادن. بعد همین نان سخته. چرا؟ خدا خواسته انسان رو بذاره سر کار تا مشغول بشه، چون اگه مشغول بشه اشر و عبث دوچار میشه، بیکار میشه، طغیان میکنه، فاسد میشه. بعد ادامه روایت گوش بدهید عزیزان من، فداتون بشم. الا ترى ان الصبي يدفع الى المؤدب وهو طفل لم تكمل ذاته للتعليم. میفرماد نمیبینید کودک خردسال 3 4 5 ساله رو میدن دست مؤدب، میدن دست کسی که ادبش کنه. و هو طفلون، در حالی که این یه طفلیه که هنوز توانایی یادگیری نداره. چرا این کارو میکنن؟ کل ذالک لیشتغل عن اللعب والعبس، تا اینکه این بچه رو مشغول کنه از بازی کردن و بیهودگی. چون اون بازی کردن و بیهودگی، بازی بی ربط بکنه و بیهوده باشه، هم به خودش ضرر میزنه، هم به بزرگترهای خودش. ما میخواستیم حوزه علمیه بزنیم، دیدیم تو حوزه علمیه باید کلاس اخلاق بگذاریم و زدیم البته، ولی خب طبیعتاً دیگه من همه حوزه علمیه میرم ببینم کلاس اخلاق باید بگذاریم، مفاسدی که ناشی از بد دبستان و دبیرستان رفتن هست باید از بین ببریم. این چه کاریه؟ خب این دبستان میزنیم، دبیرستان هم زدیم. من خودم مؤسسه دبیرستان معارف اسلامی بودم سالهای اول بعد از جنگ. اون زمان هنوز باب نبود، اصلا رفتیم قانونش تو آموزش پرورش راه انداختیم. بعد رفتیم دبیرستان معارف اسلامی، اسمش هم از حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه گرفتیم. ایشون فرمود اسمشون رو بذارید اصحاب خمسه، گذاشتیم منزله یکی از شهدای بزرگ انقلابم اجاره کردیم. یعنی همه کارا رو فراهم کردیم، خیلی قدیم. بعد رفتیم تو دبیرستان، اینا همه آثار سوء بدبار آمدن در دبستان رو دارن میارن اینجا. خب بریم دبستان بزنیم. آقا چشمتون روز بد نمینه. رفتیم دبستان بزنیم، میگیم از 7 سال، از اول 7 ساله که ادب میکنن بچه‌ها، دیدیم بیا. این بچه رو که نمیشه ادب کرد، این قبل از این 7 سال کدوم خونه بزرگ شده نابودش کردن. رفتیم آقا اخیراً مهد زدیم. چیکار کنیم؟ بعد 150 تا بازی یه گروه متفکر گذاشتیم طراحی بکنن بچه‌ها تو مهد کودک چجوری باید بازی کنن که وقتی که 7 سالشون شد خواستیم بگیم مؤدب باش، اینقدر ظرفیت داشته باشه فکر نکنه باش دشمنی داریم میکنیم. بعد گفتیم آقایون مادرایی که بعد نمیخوایدم برید سر کار، بچه‌تون رو بیارید تو مهد. حالا البته راه نیفتاد، داره کاراش انجام میگیره، زونم بعد رفقا سخنرانی جدی میگیرن، من آدرس میپرسن که آقا شما بیا بازی کردن با کودکتو یاد بگیر، بیا اینجا چند تا مربی با بچت بازی بکنن، بچت یکمی طعم زندگی رو بچشه. دو تا شیرینی میبرن موقع گرسنگی پیشش، میگن یکیشو انتخاب کن. میخواد جفتشو بده؟ نه، یکیشو میتونی عزیز دلم. یکیشو انتخاب میکنه، اون یکیشو میدی به بغل دستی جلو چشمش. دنیا اینه، میدونی؟ چون خورده هم غذا خورده سیراب میشه دیگه راضی میشه، ولی میچشه دنیا رو. دنیا اینه، همه چی گیره تو نمیاد. ما اینو از الان به تالی میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماد دیدید طفل رو میبرن میدن به مؤدب، یعنی مهد کودک. این که هنوز قدرت تعلیم و تربیت. راستی من یه لطیفه بگم، به جای خنده گریه کنید. حساس ترین دوران کودکان ما دوران مهد کودکه. مهد کودک در کشور ما مثل رژیم طاغوت ادارش به عهده سازمانی است که معلولین و مجانین رو اداره میکنه به نام سازمان بهزیستی. من دیگه من بعد آقا من چرس کنم من چرس. من نمیدونم بده یا نه، حتما کسی که معلولان و مجانین رو سرپرستی میکنه، بی سرپرستا و بی خانمان ها رو سرپرستی بلده کودکان رو هم چجوری تربیت کنه، حتما دیگه، حتما یه تخصص اینا. سازمان بهزیستی برای اقشار آسیب خورده جامعه است. آقا کودکان ما عدم همه آسیب خوردن مگه؟ من دیگه اوناشو نمیدونم. ببین اون دیگه تو مقولات نرو. کل ذلک لیشتغل عن اللعب والعبس الذین ربما جنینا جنیا علیه و علی اهله المکروه العظیم. چه بسا همین کودک با بیکاریش و با رفتار غلطش دچار ضربه بکنه اطرافیان رو و دیگران رو. و هاکذا الانسان. بعد امام صادق فرمود انسان هم مثل همون کودک. لو خلا من الشغل لخرج من العشر والعبس والبتر. میفرماید برای اینکه انسان خارج بشه از بیکاری، از طغیان زدگی، از فساد، خدا مشغولش کرده. یه نمونه از مشغول کردن و رنج کشیدنش اینکه نون تو درست کن ببینم، لذا نونش کار دشواریه. بله الا بعد واعتبر ذالک، یه جمله پایین تر میفرماد واعتبر ذالک، عبرت بگیر از این صحنه، این صحنه رو نگاه کن بفهم من امام صادق علیه السلام دارم به تو درست میگم. واعتبر ذالک به من نشأ فل جدت و رفاهیت العیش و ترفه و الکفایه و ما یخرجه ذالک الی. برو نگاه کن به بچه هایی که، به آدم هایی که تو رفاه و عیش بزرگ میشن، در اثر رفاه و عیش فاسد میشن. لذا آدم های ثروتمند هم بچه هاشون رو بذارن توی مدرسه ای که سختی به بچه بده، نه اینکه ننش ننه من قریبم بازی در بیاره. بچه منو وادار کردی اومده خونه گفته خستم، خب بعد بچه تو برو.
بچه باید خسته بشه دیگه، بدوه و کار بکنه. ای چیه تو داری بزرگش میکنی؟ مادرهای محترم، گاهی با محبتاتون نابود میکنید بچه ها رو. امروز من چند دقیقه اضافه صحبت کردم، چند دقیقه دیگه هم میخوام که چند تا روایت بخونم، فردا دیگه به این بحثا نپردازیم. رنج نباشه آدم فاسد میشه. ان الله یبغض الشاب الفارق، خدا متنفره، غضب میکنه، بدش میاد از جوان بیکار، از جوان بیکار. و بیکاری برای جوانان ما طبق قوانین جمهوری اسلامی سازماندهی شده است، چون جوان از 14 سالگی به بعد جوانه، انرژی بالا، توان کار کردن داره، بهش میگن بشین دبیرستان، همین قلم کاغذ، استعدادم داره، شب امتحان میخونه، امتحان میده، خدا شاهد تمام ترمم گوش نکرده. پس دبیرستانهای ما جوانان را فاسد میکنن. چرا؟ چون مشغولشون نمیکنن به کار. کی گفته؟ کی حرف زده؟ کی حرف زده که جوان دبیرستانی تا 18 سال بیکار باید بشونه، فقط درسی باید بخونه که هیچ زحمتی نزده؟ فساد رو شما با سازمانتون دارید میدید به جوانهای این مملکت. هرزگی رو شما دارید منتقل میکنید، دست شما نیست. چیکار کنیم؟ درس نخونه، زنده کار درس بخونه. اون باید بذار از خونه رو عوض کنیم. عوض کن بابا، کار گیر نمیاد، کار با حقوق گیر نمیاد، کار بی حقوق که هست. بیابان‌های اطراف تهران شروع کنید آباد کردن، درختکاری کرد، کاری داره؟ کار بی حقوق که فراوان، از چین یاد بگیر. چند میلیارد نفر رو دارن سیراب میکنن، حقوق کم میدن. کار هست، کاری که کارگر دو قرص و نیمش باقیه، کارمند سه قرص و نیمش باقیه. بله اینا شازدن همه، کار کن نیستن اینا. خدا بدش میاد از جوان بیکار، خدا از دبیرستان‌های ما بدش میاد، چون دبیرستان‌های ما تمام انرژی بچه‌ها رو نمی‌گیرن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: انی لأبغض الرجل او ابغض للرجل ان یکون کسلان. من بدم میاد مردی که تنبل باشه. بعد می فرماید ان یکون کسلان ان امر دنیا، یعنی برای زندگی و فعالیتش کسل باشه. بلند شو نون درست کن، حالا ولمون کن. اخیرا دیدید که چه اتفاقی افتاده؟ یه تلویزیون روشن می کرد دیگه، دو قدم می رفت جلو می زد، می اومد عقب می نشست، کانال هم رفت دو قدم جلو عوض می کرد می اومد. فکر کردن این بدبخت چجوری بمیره سر جاش دیگه، تکون نخوره. یه کنترل هم بهش دادن یا تکون نخور دیگه. اخیرا میگه تلویزیون هایی درست کردن، یه انگشت مبارک هم نمیخواد بزنید، با چشمت اینجوری کن، او خودش عوض میشه. تکنولوژی بدبخت کننده یه انسان پیشرفته تر شد. بابا لااقل اون کلیدی ها یه دو قدم میرفت، مرد که این. سختی نباشه آدم فاسد میشه، فساد میشه. بعد به من نگو برو حاج آقا بالای منبر بگو مردم فساد نکنن. نمیشه فساد نکنن، من که نمیتونم جلو سنت الهی رو بگیرم. بیکاری فساد میاره، بی تنپروری فساد میاره، بی ارزگی فساد میاره. طرف مؤمن بود، میومد پیش پیغمبر اکرم، مؤمن، جوون مؤمن، بعد رسول خدا خوشش میومد ازش، باریکن الله، آفرین. بعد میگم شغلت چیه؟ میگفت شغلی ندارم. میگفت سقط من عینی، از چشمم افتاد، در جا میزد تو برچکش. میگفتن آقا نابودش کردی که شما. بعد میفرمود مؤمن اگه بیکار باشه میخواد از ایمانش پول در بیاره، لا اله الا الله، چون من مؤمنم، حزب الله مسجدی هم، خب بهم کار بدید. فلان فلان شده، تو ارزه نداری؟ چرا من به تو کار بدم؟ نه من بالاخره بچه خوبیم. از خوب بودن میخواید نون در بیاری؟ اینجا پیغمبر میفرمود از چشمم افتاد. هیچ بچه حزب اللهی مواظب باشه از بسیج چیکار میکنه؟ بسیج باید این کارو بکنه. هر کی رفت تو بسیج 10 تا شغل داره. 10 تا نه، حالا 2 تا. چیکار میکنه بسیج با شما؟ به بسیجی یاد میدن از حزب اللهی گرید نون نباید بخوری ها. من حزب اللهی ام، منو ببرید تو فلان اداره. اصلا تو حزب اللهی هستی چرا استخدام میشه؟ خجالت نمیکشی؟ تو باید کارآفرین باشی. مگه امام صادق نفرمود که تو میتونی یه پولی از یه جا بگیری مزد، یا میتونی کار بکنی همون مقدار پولو در بیاری، حق نداری بری استخدام بشی؟ حزب الله یعنی که حرف امام صادقو گوش میکنه دیگه. ای خدا ما چی کار بکنیم؟ چقدر شخم بزنیم فرهنگ دین رو توی این مملکت که روزی بشه بگن هرچی مذهبیه توانمند و با عرضه و پول در بیاره. حالا پول در بیاره، خدا مقدر کرده باشه براش فقر، چهار تا مریضی دستش میگذاره برای اطرافیان و مامان و بابا و اینا و اینا تا اونا رو مداوا کنه، آخرش هم فقیر میشه. ولی در این شک نکنید که حزب اللهی پول در بیاره. پول داد آقای امام صادق علیه السلام به کسی 170 دینار، بعد فرمود که برو باش کار کن. بعد آقا فرمود من دنبال سودش نیستم، دنبال تلاش برای پول در آوردنم. این قشنگه. من یه کمی گیت شدم، طرف میگه از باباش نقل میکنه. بعد بابام رفت باش کاسبی کرد اومد، بعد گفت آقا جون من 100 دینار سود کرد. آقا لبخند زد، خوشحال شد. من پول پرست نیستم، تلاش برای پول در آوردن درسته. هر کی رفت تو بسیج راه پول در آوردن درستشو بهش میگن راه. یکی از شهدای مدافع حرم تعمیرکار موبایل بود تو خیابون جمهوری، میگفت اکثر تعمیرکارای موبایل باش بد بودن، چون این مثلا اون که بنده خدا نمیدونه که این چقدر کار داره. 1000 تومن کار داشت، میگفت 1000 تومن بیشتر نمیشه. بگه هر جا بردم 30000 تومن خواستم بگم، نه این 1000 تومن بیشتر کار نداره. موبایل قلابی نمیداد، همه چی میگفت، اطلاعات میداد به مردم. میگفت بعدش میومد در کنارش هم رفت آموزش دید، چند ماه شبا رفت آموزش دید، بعدش هم رفت. چه شهید گلپسر ماه 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 نازنینی. بعد میفرماد من کسل ان امر دنیاه و فهو ان امر آخرتهی اکسل. اگه کسی حال سختی کشیدن برای دنیا نداشته باشه، این آدم حال عبادت هم نداره. آقا ما یه روزی دیدیم خیلی این آدم تنبله، سر نماز گریه میکرد و حال خوشی داشت. نه حتما با مامانش قهر کرده، تو گولشو نخور، مالی نیست. من دیگه چیکار کنم؟ نمیتونم بقیه روایات رو برای شما بخونم که به شما نشون بده که سختی نکشیدن برای امرار معاش انسان رو فاسد میکنه. اجمالا خودتون خبر دارید و میدانید و تمام. سختی کشیدن به انسان طهارت روح میده، سختی کشیدن انسان رو از فساد فاصله میده. تو دنیا یه ساختاری هست که این گونه است. جدا فلسفه سختی کشیدن رو بدون، فلسفه سختی کشیدن رو بدونی با آسودگی سختی میکشی. برای سختی کشیدن برنامه ریزی میکنی، نه همش هی صبح تا شب نقشه بکشی برای راحت طلبی. نقشه کشی برای راحت طلبی میشه دزدی، میشه مال مردم خوری. اصلا بعدت میاد زحمت نیفتی برای، حالا دیگه شما چون شما آدم های خیلی خوبی هستید، برای معبود خودت زحمت نیفتی ناراحت میشی. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن خدا امتحانش کرد، پسرت رو برای من ذبح کن. خیلی براش سخت بود. حضرت ابراهیم علیه السلام در بین انبیاء الهی، ما این نبی خداست که علیه السلام میگیم، مستقیم میگیم علیه السلام. انبیاء دیگر الهی رو میگیم علی نبی نا و علیه و آلهی و علیه السلام. اول برای پیامبر خودمون درود میفرستیم، آدابه، ولی به حضرت ابراهیم مستقیم میتونی سلام بدی علیه السلام، مثل ائمه معصومین. مقام امامت را خدا در قرآن به او داده است. خیلی عظمت روح داشت، پسر نداشت، بچه نداشت، خدا یه پسر بهش داد. دیگه داستانش رو میدونید. اختلافات خانوادگی موجب شد پسرش رو برای یه جای دیگه بگذاره، خودش یه جای دیگه زندگی کنه. سال یه بار میرفت میدید پسرش رو. پسرش بزرگ شد. بعد چه پسر خوبی شده. چه پسر خوبی شده. بعد پیغمبر شد دیگه. کسی که میخواد بعدم پیغمبر باشه از همون اول علائمش پیداست. با هم خانه کعبه رو ساختن. روز به روز علاقش به این پسر بیشتر شد. خدا فرمود باید پسر تو برای من قربانی کنی. به پسرش فرمود یا عبد افعل ما تو عمر، بابا انجام بده، من تسلیمم. روم اون ور میکنم تو متأثر نشی. بعد نشد. خدا گوسفندی رو فرستاد، قربانی تو همین گوسفند در راه خدا قربانی کن. حاجی ها دیگه به تأثیر از او گوسفند قربانی میکنن. پاشو قبول، همینقدر که آماده ای قبوله، بلند شو. میگن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پسرش رو فرستاد. میدونید که اونجا پسرش فرمود که پسرم برو پیش مادرت که داره هلاک میشه. حالا میگن اینا، حالا من بعد نشست شروع کرد گریه کردن. در روایت داره خدا فرمود ابراهیم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه عاشقی که در راه معشوق زجر نکشه، قربانی نده، چه فایده ای داره؟ وقت اونجا اون سخن عارفانه پیش آمد، پرده رو از جلوی چشم ابراهیم خیل الرحمن زد کنار. خدا فرمود ابراهیم دوست داری در راه من قربانی بدی؟ سختی بکشی یعنی؟ گفت دوست دارم. آی روز خونا گریه کنم. ببین چی بهت داده خدا. دوست داری در راه من زجر بکشی؟ آره. ناراحتی که زجر ذبح فرزندتو نکشیدی؟ آره. خب تو خودتو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر رو؟ آخرین پیامبر رو به اون نشون داد. گفت معلوم آخرین پیامبر. فرمود بچه خودتو دوست داری یا بچه آخرین پیامبر رو؟ حسین رو بهش نشون داد. اصلا حسین که اصلا اسمش برده می شد همه انبیا هلاک می شدن. گریه کنای حسین، قدر خودتون رو بدونید. ابراهیم رو برد تا گودی قبرگاه حسین. اینقدر ابراهیم گریه کرد، زجر کشید. خدا فرمود این زجر رو ازت قبول کردم دیگه. مؤمنین شما برای حسین گریه میکنید ناراحت میشید، خدا ازت رو قبول میکنه. دی مؤمنین به هم که میرسن آجرک الله میگن. از جلسه که بیرون رفتی خانم تو صدا میزنی، بچه تو بغل میگیری، میری خونه، شما خسته شدی، بچه رو میدی دست خانم، خانم خسته شد، بچه رو میده به شما. الحمدلله در امنیت به سر میبری. بچه کسالتی پیدا بکنه با خیال راحت میده به شما، نگران نیست شما رفتی یه وقت بچه بغل بر نگردی. یا ابا عبدالله اینا دارن برای بچه تو هلاک میشن. لا اله الا الله. آیه حق شناس، من این روزه رو برای شما میخونم. امان از دل رباب. تا این بچه قربانی شد، خون رو ابا عبدالله الحسین به آسمان پاشید. خدا چون تو نگاه میکنی، همون امام حسینی که دل نداره ها، یادت هست تو دعای عرفه چی گفت؟ صدا زد ای خدای مهربانی که به ابراهیم رحم کردی، پسرش مقابلش زره نشد. تو رو خدا کلمه امام حسین رو ببین تو دعای عرفه، علا کبر سنه، سنی از ابراهیم گذشته بود. خدایا یه سنی از حسین گذشته. دیگه امام حسین یه پدر معمولی مشغول به کار نیست که حالا عاطفش اونجوری نباشه نسبت به طفل شیرخوارش که. ولی بالاخره امام حسین خودش رو اینجوری آرام کرد، به آسمان پاشید قربانی رو، مثل حضرت ابراهیم ننشست گریه بکنه که من که قربانی ندادم چه، آرام گرفت قربانی دادم. هونون علی ما نزل بی انه بین الله، خودش رو آرام کرد. رباب چجوری خودش رو آرام کرد؟
من که نقلی ندیدم بگن تون رباب که از خیمه بیرون نیومد، تو خیمه رباب و خبر نداشت. من فکر میکنم یه دفعی تا حسین صدا زد زینب بچمو بگیر، رباب زانوهاش سوز شد نشست کنار گهواره علی اصغر، دیگه دست از این گهواره بر نداشت تا جان داد.
علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.